خب یه چند دقیقه رو اجازه بدید ولو تسلیع میشه. در هفته قبل اشاره کردیم که از روایات اهل بیت که انسان شناسان راستین هستند یه تابلو برای زندگی ما استفاده میشه و اون تابلو اینه که ما ضعفت بدنون اما قویت علیه نیه، هیچ بدنی ضعیف نیست از عملی اگه نیت و اراده فرد بر اون عمل قوی باشه. عرض کردیم هم در بعد تربیتی مطلب همینه، هم در بعد علمی مطلبی. واقعا اکسیریست که از هر جا هر وقت آدم به دنبال این اکسیر بره و سعی کنه تقویت اراده داشته باشه، در هر زمینه‌ای التزام دادن اهل بیت، قضایا قیاسات عامه ها، تجربه ممتدم نشون میده همین رو که تقویت اراده به دنبالش پیروزی در اون عمل است. به مسائل علمی جلسه قبل اشاره کردم، مسائل تربیتی هم واقعا همین. رفقا دوستان، حالا من که گاهی تعبیرم اینه، واقعا ما تو سراشیبی، واقعا من خودم دیگه عمر خودم نگاه میکنم و من خودم تو سراشیبی میبینم. حالا جمع زیادی از شما ها تو قوس صعودی، ما دیگه تو قوس نزولی. واقعا آدم باید به فکر خودش باشه. اگه در مسائل تربیتی هر جور بودیم، هر شکلی بودیم، اگر این قویت علیه نیه در این زمینه باشه، یقینا موفق میشه. من گاهی لازم میدونم در مباحث تربیتی امر قرآن و درستم است. قرآن میگه فقصص القصص لعلهم يتفكرون لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قرآن که بزرگترین کتاب هدایت به این اصل اشاره میکنه. شما ببینید گاهی انسان با حوادثی برخورد میکنه که وجدانی میشه براش این مسئله که یک انسانی در مسائل تربیتی با تقویت اراده از حزیز ذلت، از سقوط به تمام معنا، خودش رو به درجه میرساند که اولیاء الله هم گاهی آرزو میکنن کاش که ما همون جور بشیم. من این قضیه رو خیلی مسند و معتبره و الا اهل معنعن و علامان و قل و اصلا نمیپسنده میره، نه برای خودم نه برای دوستانی که اهل منبرن خطابه برای مردمن، علامان و قل حرفایی که گاهی وقتی آدمم بررسی میکنه اینه حکمت در جعل است، اصلا نمیپسندم اینجوری صحبت کردن رو، تا متقن نباشه من عرض نمیکنم. خب این روشی دارم، میره گاهی برای بعض از دوستانی قضیه رو نقل کردم. من جایی که سفر میرم، حالا داخل خارج، معمولا از اون افرادی که اونجاها آدمایی هستن مدتا بودن تجاربی دارن، گاهی میپرسم آه شما عظیمترین حادثه‌ای که تو عمرت دیدی و سبب تجربه برای ما میشه، سبب میشه ما چشمامون باز بشه، برای ما نقل کن. بعدم میگم آه فکر کن، من الان نمیخوام جوابشو، من چند روز دیگه اینجا هستم، فکر کن بعد برای من تعریف کن. من نمونه های عجیبی رو در سفرهای مختلف از این نوع از افراد معتبر شنیدم. حالا یه نمونه برای بعضی از دوستان عرض کردم. ما اون چند سفری آلمان میرفتیم، اون مرکز اسلامی شهید بهشتی، دوستانی بودن اونجا، دوستان معتبری از جمله اولاد اون مرحوم آقای محسنیان که اون مرکز رو زمان آقای بروجردی تأسیس کرده بود و زمین چه خریده بود و بچه های خوبی هم هستن، هم اونجا هم اولادش هم امریکا هستن، بچه های متدین. یه وقت بینا گفتم یه حادثه عجیبی که سالهاست اینجایی و میشه ازش استفاده تربیتی کرد این شد. تا گفتم اون مرحوم آقای دکتر هوشیار دوست ما، آدم خیلی معنوی بود، گفت که برای حاج آقا جریان فلانی اسمشو برد. حالا گفتم اسمشو میبختایی، اون که تو زندانه اونو اون مهمه. بعد من پیگیری کردم، با خود این فرد گفتگو کردم، الان هم زنده است این فرد. یک ایرانی بوده قبل از انقلاب، از ایران رفته آلمان، توی یک گروه کانگستری عضو شده، بعدم شده رهبر این گروه. کارشم این بوده که اینا یک گروه مسلحی از زورگوها و اینا داشتن، از کاباره ها محافظت میکردن، در رقابت این کاباره و مرکز فساد با اون کاباره و مرکز فساد اینا بیان مشروب بخورن، اونا رو به هم بریزن، اونا اینا رو، یه گروهی بودن که حفاظت از این مرکز میکردن. اینم رهبرشون به من میگو آجا هیچ کاره، حتی با تلخی نمیگو، و هر کار حرامی به مخیلتون خطور کنه من انجام بدم. تو رقابتاشون یک دو سه سال به انقلاب پلیس آلمان میریزه اینا رو دستگیر میکنه، با سختی جایزه براشون تعیین میکنن، تیتر اول روزنامه های آلمان میشه که این گروه رو دستگیر کرده. نم رهبرشه، محکوم میشه به حبس ابد تو زندان تو هامبورگ. ایرانی هم هست، اهل شهر ری. میگه تو زندان من متحول، به فکر تحول افتادم. حالا آغازشم یه وقتی گفت، ازش پرسیدم چیه، گفت نه کسی بود نه اطلاعاتی داشتم. شروع کردم اول از بحث نماز، نماز بلد نبودم. یکی پیدا کردم اولو سنی بود، طریق نماز تسنن به من گفت، بعد فهمیدم این درست نیست، برگشتم طریق نماز تشیع. هم سلولی ها اجازه نمیدادن نماز بخونم، میرفتم کلیسای کلیسای کوچیکی تو زندان، به اون کشیش میگفتم آقا من میام هر روز اینجا رو تمیز میکنم، مرتب میکنم، اجازه بده یه ساعت من اینجا استفاده کنم ازش، نماز من اینجا بخونم. کم کم نماز شب و کم کم به فکر تهجد، و همچنان هم تو زندان. حالا میگفت دیگه من امور یه جور دیگه تو زندانم، جمعی روانشناس آوردن تحلیل کنید این چی شده، اینجور متغیر شده، اینجور آرام شده، اینجوری شده. گویا یه وقت من از یک شهری به شهر دیگه می‌بردن توی ماشین گاردهای مختلف، من ظهر شد وضو نمی‌تونستم بگیرم، شروع کردم تیمم کردن همونجا رو هر چی، دستامو بردم بالا رو صورتم، یه مرحله دیدم ماشین کنار زدن، یه هلیکوپتر آمد بالا، ماشینا اطراف، که آقا گفتن تو داشتی علامت میدادی، ممکنه دوستات بریزن آزادت کنن، این کارهای تو علامت بوده، داشتی به دیگری. گفتم نه بابا من دارم عمل عبادی من انجام میدم، علامت چی؟ گو آرام شدم. خلاصه این آقا رو بعد از چند سال زندان یک گروه تربیتی تشکیل میدن و صحبت میکنن با قاضی، و قاضی میگه از معدود افرادی که من تو عمرم دیدم تغییر کرده اینه، حکم آزادیشو میده. واجه آزاد شدم. اولین مرحله رفقام به سراغم آمدم، گفتم فلانی این پولام هزاران مارک که اونجا بوده، گفتم من میترسیدم که ما تو این مسائل جمع میکردیم و این بر میزدیم و اینا رو گذاشتیم، اینا مال تو. گفت واجه به یک قرونش احتیاج داشتم. گفتم نمیخوام، پولا از راه درست به دست نیامد، من نمیخوام برده ببرید، مال من نیستیم. یکی از دوستان ما میگفت من دیرتر آمدم نماز مرکز اسلامی، هوای سرد آلمان زمستوناش، اونجا یه دریاچه یه جلو اون مرکز اسلامی یخ میزنه، که ما یه وقت اونجا بودیم با ماشین رو این دریاچه حرکت میکنن رو یخ دریاچه، خیلی سرد. و یک ساعت بعد از اذان دیدم تو خیابون این داره راه میره، بعد از نماز تو خیابون بوخ زدم بیا پیشین کجاش برای چی تو خیابون. گفت فلانی پول ندارم، برق خونم رو قطع کردن، هوا سرده، راه میرم با گرمی، با راه رفتم خودم رو گرم کنم. گفت دوستام آمدن التماس که آقا میخوام یه مجلسی بگیریم برات. حالا مجلس تکریمی از زندان آمدی؟ گفتم نه. اصرار گفتن مشروب نمیاریم چینی؟ گفتم خیلی. حالا شما ببین این آدم به کجا میرسه؟ خیلی با سادگی بر من تعریف میکرد، اصلا نمیخواست کلاس بذاره، نمیخواست مغازه دونبش بزنه، نمیخواست مثل بعضیا از این حرفا استفاده های دیگه بکنه. خیلی ساده میگه آقا نزدیک مترو تو مرکز هامبورگ، نزدیک اون مترو یه مجلسی تو یک رستوران بزرگی برای من گرفتن. آقا من رفتم، تا وارد رستوران شدم همه برای من بلند شدن، تا نگاه کردم دیدم همشون حیوانن. یه حالی بهم دست داد، زدم بیرون از این رستوران. او کسی که رابطه ما بود و اینا آمد گفت حالت متغیره، داری میفتی. برگرد گفتم نه آجه من. گفت خب بیا تو رو برسونم خونت. منو نشون تو ماشینش، نگاه کردم دیدم اونم حیوانه. گفتم آجه نگه دار، حالم داره به هم میخوره. پیاده شدم رفتم خونه. نگاه کنید رفا، نه قصه، نه معنعنه، نه داستانه. وقتی ایشون آمد ایران 3-4 سال قبل، تابستون بود، من مشهد بودم، دعوت کردیم بعضی از علمای بزرگ، از اساتید درجه یک حوزه. زور آمدم خونه ما، من دیدم این داره حرف میزنه، اینا همشون محوین شده که این آدم نه سواد درست درمونی داره، نه این چه حرفای قشنگی داره میزنه. رفقا اینا عبرت برام، اینا اعتباره. یک آدم با تقویت اراده مسیر درست رفتن میتونه از حضیض ذلت به اوج عزت تربیتی برسه. وقت ماها نمیتونیم، ای باید برگردیم به همون تقویت اراده در مباحث معنوی. حالا توفیقی بود، باز هفته‌های دیگه عرضی عرض کنیم. از خداوند میخوایم که توفیق بده این قصص برای ما سبب عبرت و اعتبار بشه، بتونیم قدمی به مسائل اخلاقی و تربیتی نزدیکتر بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Thank you.